ذليلا فمن على تأدية قبولا فالإشغال في طاعته. خدایا من دست و میخوام منو کمک کنیم بر ادای حقوق حضرتش در کوشش در طاعت در پریز از گناه ما عرفت زمین میخوام دستمو بگیر خدا به حرمت امام زمان منو مایه دلخوشی از زینت امام زمان قرار بده نزار من واسطه یه دلشیک از زنه امام زمان بجون منو به جایی برسون که امام زمان به من فخر کنه افتخار کنه دعام کنه لبخند رضایت نصیبم بشه و امنا علا تعبیت او بگیره فالاشتغال في طاعته واجتناب معصيته فمن علينا برزاق منت بگذار بر ما خوشنودی و روزی ما کن و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتك و فوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل ارزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهواجنا به مقضيا فاغفر الينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك واحزر إلينا نزلة رحيمة استكمل بالكرامة ثم لا تسلب عنا بجودك بكرمك أسمت از مغبرك الجود به جودت قسم نظر لطفت از ما بر نگرده بس خراب خود جده صلی الله علیه و آله به کأسه و به یده رئیان رویان همیان سخاهم لازم آهده يا ان شاء الله از منظر سرور و استاد عزیزمون خوشحالی کمال بنده و استفاده رو ببریم باز هم نایت کنید سلامتی و تعجیل در امروز براغان و امام زمان سه تا صلوات محمدی رو
بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شفاه أهل بيت عليهم آلاف التحية والثناء صلواتي تفضل
اللهم صل
این بحث رو که امروز میخوایم واردش بشیم، شاید یک سال من هی میخوام بگم و نمیگم. قبلا جایی عرض کرده بودم ولی جاش توی بین کلمات امیر المومنین نهج البلاغه خالی بود دیگه. بعد از نماز صبح با استخاره عرض کردم که میگم، چون زمانش از مناسبت ایامش گذشته، به اندازه یه جلسه حالا بشنویم ببینیم که این جمله امیرالمومنین که در ادامه خطبه شفشاقیه هست، یه نمونهش چه اتفاقی افتاده اون زمان. از مظلومیت های اهل بیت اینه که از مظلومیت هاشون هم نمیشه گفت متاسفانه. در خطبه شفشاقیه عرض کردیم امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن که بعد از اینکه از صبرشون گفتن که این صبر چقدر سیاه بود، این تحمل کردم به خاطر خدا ولی سخت گذشت، امیرالمومنین که بالای سر زهرای اطهر فرمودن که خدایا به خاطر تو صبر میکنم، بعدم فرمودن که به من صبر بده، اینجا میفرمان در مورد اون صبر و این اتفاقات بعدش ببینه که این صبر سیاه بود، خیلی سخت گذشت، خار در چشمم بود و گذشت، بالاخره مستخوان در گلو بود. فرمود حتی آمد الاول و لسبیله، اول اعتراض کردم این رو مولین که اینا بعد از خلیفه اولم باز قتل مجدد انجام داده. بعد شروع کردم راجع به خلیفه دوم کلماتی گفتن که شما در عرف کلمات تاریخی مورخان نمیبینید، میگن محبوب بود چه بود. بله البته فضای عمومی حکومت اینطوری بود که خلیفه رو محبوب نشون بده. امیرالمومنین فرمود وقتی که خلیفه اول از دنیا رفت، یعنی اینجور فرمود، حتی آمد الاول و لسبیله فعدلا بها الى فلان بعده. خب اینو امیرالمومنین در این جمع خصوصی فرموده. در اول جلسه بهار هست که امیرالمومنین صلوات الله علیه نامی در مورد صحیفه می نویسه و این نامه رو دستور میده هر جمعه بخونن برای مردم، حالا مثلا پیش از خطبه، پس از خطبه. و اونجا خیلی تقیه کرده حضرت، با این حال میفرماد که اینو بخونید و این کسی اعتراض کرد باهاش سر بر سر کتاب خدا مباحثه کنید. مثلا دقت میکنید، این یکی از اتفاقای مهم حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه که اون ماجرایی که قرار بود یک طرفه همه جا خبرش منتشر بشه امیرالمومنین صلوات الله علیه یک خبر خلافش هم خلاف اون هست، نه خلاف، فرمود اینو هر جمعه بخونید. اون متن خیلی متن روتوش شده یه پرتقیه‌ایه. با این حال ازت میفرماد اگر اعتراض کردن، یعنی ممکنه بازم اعتراض هم بکنه، این کارو بکنه. این خطبه سوم رو ابن عباس میگه که با هم نشسته بودیم، مثلا یکی دوتایی ستایی بودیم، حضرت داشت صحبت میکرد، تا آخرش هم یه نفر اومد از راه رسید. مثلا بعضی ها خیلی حضرت تو این حرارتی که داشت این سخنان رو میگفت اومد و آقا مثلا ببخشید شک که بین سه و چهار چی میشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه پاسخش رو دادن و من گفتم آقا باقیش فرمود دیگه تلک شقشقتون حضرت ثم قررت، این یه قدرم دیگه حالا گفتم دیگه. اذا این تو جمع خصوصی حضرت گفته، با این حال شما نگاه کنید حضرت اسم از کسی نمیبره، بازم
درش تقیه هست، ولی از اون متنی که هر هفته میخوندن یکم کمتر. بعد حضرت فرمود که وارد حکومت خلیفه دوم شدن، لشد ما تشد ترا فرعیها، اینا دوتایی افتادن به جان سینه خلافت و دوشیدن به شدت. بعد وارد حکومت خلیفه دوم میشه حضرت با این عبارت. هفته پیشم، یعنی دو هفته پیشم عرض کردم محضر شما که همین یه خطبه باعث شده کل، با اینکه سید رضی خیلی تلاش کرده که در نهج البلاغه فضا خیلی شیعی نشه، همین یه خطبه باعث شده که نهج البلاغه از اعتبار بیفته نزد اکثر اهل سنت، مگر اونا که اهل ادبن. بعضی از ادباشون گفتن نه من میشه اصلا غیر از امیرالمومنین کسی این جملاتو گفته باشه، داریم اگه بود کیه؟ خب اون ادیب بزرگ، ما بریم آثار دیگه‌اش هم ببینیم. اهلش متوجهن که این کلمات بسیاریش از غیر امیرالمومنین صادر نشده اصلا، ولی بی اعتبار شد کتاب نهج البلاغه به خاطر همین خطبه، چون خیلی ساختار شکنه در واقع دیگه تو اون فضا، در اون خفقان. حضرت می‌فرماد که فصیرها فی حوزة خشناء، جریان حکومت رو در یک فضای بسیار خشنی انداخت که یغلظو کلمها یا کلامها، اینقدر دوز خشونت رو بالا برد که بیان خشن و یخشن و مستها، هم مردم خشن می‌شنیدن و هم خشن لمس می‌کردن. و یک طور الاثار فیها، که حالا اینو توضیح میدم که چه میفرماد امیرالمومنین، میزدن بعدم فوقش عذرخواهی میکردن، با ماشین از اون طرف رد میشدن بعد یه عذرخواهی هم میکرد. استبداد به چی میگن آقا؟ استبداد به این میگن که شما قبل از این که بیان کنی، قبل از این که قانون بگذاری، ابتدا طرف رو عقوبت کنی، بعد بگه برای چی من عقوبت شدم، بگه با این کاری که کردی، بگه مگه جرمه، بگه از الان جرم. خب این از الان جرمه قبلش منو زدی دیگه. بعد اگر یه اشتباه زدی یه نفر رو، ها ببخشید گوشم پاره شد، ببخشید دیگه نداره که، بچه سخت شد، ببخشید نداره که دیگه. خشونت اونجای خشونته که شما اگر قانون حتی خشن باشه انقدر بد نیست، بد هست، انقدر بد نیست. مثلا آقا کسی چراغ قرمز رد کنه 10 میلیون جریمهش میکنه، آقا طرف میدونه نباید چراغ قرمز رد کنه، حالا اگر این چراغم گاهی لب خطو میگیره طرف احتیاط میکنه یه متر عقب تر وا میسته، اما اگر ندونه برای چی میخوان جریمهش کنن و بزننش، این دائما همه دارن سرک میکشن این قانون، ولی نکنی چیزی در راه برسه، اصلا امنیت روانی رو به هم میریزه. آخرم اگر اشتباه شد عذرخواهی میکنه. حضرت فرمود خشونت کلامی و خشونت لمسی، یعنی کتک میخوردن، به شدت زیاد شد، بعدم هی عذرخواهی میکردن، یعنی خیلی جا از دم میزدن و یکم اعتراض میکرد، مثلا میدن اشتباه شدن ببخشید. ولی عرض کردم مثلا طرف فرزندش خب سخت شده، ببخشید دیگه نداره. و یک طور الاثار و فیها و الاعتذار و انها یا منها، خود خواهیم خطا زیاد بود، وقتی خشونت رو میبری بالا یک طور الاثار و فیها، هی خطام زیاد میشه دیگه، بی جهت میزد، ردیف میزد، خب بیشتر اینا بی خود کتک میخوردن، ولی اعتذار و منهای خود خواهیم میکرد، این کتکه رو خورده بودن مردم دائما. فصاحبها کراکب الصعبه، فرمود من در اون دوران مثل کسی بودم که سوار بر این مرکب بدقلق شده، لب دور از محضر شما قاتلی که لب عرض کنم پرتگاهه، سرکشه، بکشم بینیش پاره میشه، یعنی مناسبات بین حکومت و مردم از هم دریده میشه، جنگ میشه. اگر میخواستم بکشم بینی این را مرکب دریده میشد، یعنی کار به نظام میکشه. اگر میخواستم رها کنم این اصل اصله ها تقه همه میفتاد تو دره، لب دره ای با این حرکت میکردم، یعنی اسلام برده بود لب دره، اسلام برده بود لب دره، رها میکردم میفتاد تو دره، میخواستم بکشم بینی این مرکب که این افتار بشه پاره میشد جدال میشد. فمونی الناس لامر الله به خبت و شماس، به خدا سوگن مردم اینجا کمرشون خم شده بود زیر این فشار. و نتیجه این خشونت چیه؟ و طلب ونن، مردم همه درو بودن، بسیاری اونجا مرتد شدن، از بین زنهایی که مرتد شدن چند تاشون همسران مستقیم خلیفه هستن. یعنی اینقدر خشونت داشت که مردم از ادای اسلامی که او میخواست در بیاره دائم باید فیلم همه بازی میکردن که نکنه اتفاقی بیفته. اونی که میتونست مرتد میشد اصلا ده همی او میخوام گوره بابای این اسلامی که اینجوری. فصبرت على طول المده، خیلی در این مدت طولانی من صبر کردم. و شدت المحنه، آقا منتهی الهلم اینجوری حرف میزنم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهی الحلم. منتهی الحلم، منتهی الحلم این هر بلایی سرشوری صداش در نمیان. از این جمعه خیلی من در این مدت طولانی و شدت المحنه خیلی مصیبت سخت بود. این مصیبت قتل دهرای اطهر فقط نیست، اون که خیلی عظیمه، اما این 10 سال خیلی ما سختی کشیدیم تا از دنیا رفت و جعلها فی جماعت انتیال بردن از میکن. این کتابی هست، این منتشر نشده، از فرزندان علامه امینی رحمت الله علیه نوشته، من این سری یادداشت داشتم و دیدم انصاف نیست که اگر کتاب رو نیارم، چون این کتاب تو این زمینه خیلی زحمت کشیده، البته کار برا تحقیق زیاد باید روی این کتاب صورت بگیره و روی اسناد و روایاتش، اما خب فرزند علامه امینی زحمتش رو کشیده، یه خوردن با ما تفاوت فکری سیاسی چه بسا داره، ولی انصاف حکم میکرد که من عمدن کتاب رو بیارم مثلا از تو تبلت نخونم، چون روی این موضوع کار کرده این آقا. یکی از آزادهای علامه امینی رحمت الله علیه روی این موضوع کار کرده، تو فضای مجازی هم PDF این کتاب هست. فقط شما یک بخشی از رفتارهای این فرد رو نگاه کنید، آدم جگرش میسوزه. یه اصلاح طلبی 2 سال پیش گفته بود که حکومت دموکراسی، یعنی حکومت خلیفه دوم. ما الان از اون مناسبت ایام گذشته بدون دعوا، ما حتی بحث اهل دعوا و فوش بنده در خصوصی خصوصی من اهل فوش الحمدلله نیستم، ولی بالاخره ما اگر نسبت به خلیفه دوم اختلاف نظر داریم، محبت به ایشان نداریم، منشون میخوام این صوت منتشر میشه، چرا ما ایشان را دوست نمیداریم؟ ما این شخصی که اینطوری هست خب نمیتونیم دوست بداریم. حالا قتل زهرای اطهر اصلا سر جاش، اون اصلا یه چیز جدایی، اما این شخص را نمیشه دوست بدار آدم، متفاوته با امیرالمومنین، در مبنا متفاوته. و ای کاش ما اگر میخواستیم هم جلساتی برگزار کنیم مردم رو با حقیقت این افراد آشنا کنیم، ما اگر اختلاف داریم با این افراد اختلاف داریم، ما با این تفکر اختلاف داریم، شما دوست دارید این تفکر رو امام شما باشه، ما این امامو که این رفتار رو میکنه نمیتونیم امام بپذیریم. که طرف بیاد بگه حبال و سیات، بند و تناب و شلاق، یه ادوات الحوار، ابزار گفتگوی خلیفه اینا بود، ابزار گفتگوش میکروفون و ضبط صوت و زبانش نبود، حبل و صوت بود، تناب و شلاق. علامت حکومت او اگر بگن چه بود؟ یعنی اگر به من بگن برای جناب خلیفه دوم شما آرم حکومت طراحی کن، من شلاق رو میگم لوگوشو بکشه. حکومت شلاقه، اونم شلاقی که از پیش تعیین نشده، قانونی نیست. آقا مثلا شما این کارو بکنین نستجیر و الله شراب بخوری شلاق داره. نه، اول شلاق میخوری بعد میفهمی که این جرمه. اونم جرمهایی که شریعت گفته، نه اونهایی که خود ایشون دلش خواسته جرم بیانگارد. مثلا طرف اومد خدمت ایشون عرض کرد که انا لما فتحنا المدائن اصبت کتابا فیه کلام معجب. آقا ما فتح مدائن کتاب جالبی پیدا کردیم. بهش گفتش که کتاب خداست، یعنی قرآنه؟ گفت نه. فدعا به دره، گفت اون شلاق کوتاه تسمه‌ای منو بیارید، بهش میگن دره. فجعل یضربه و شروع کرد به زدن و آیات قرآن رو خوندن. خب شما چه چیزی از داعش دیدید که یه جایی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه طرف قرآن بخونن و گفتش که الف لام را تلک آیات الکتاب المبین و دارن میزنن طرفو؟ شما نگاه کنید اگر اینو هالیوود بسازه میگید ضد اسلام حراسی کرده که همزمان با شلاق زدن آیه میخونن. خود همین آقا زمان پیغمبر رسول خدا نهی میکرد که شما تورات نخونید، تورات دائم دستش بود. چند بار پیغمبر عصبانی کرد، خشمگین کرد. حالا عصبانی بار پیغمبر خوب نیست، عصبیت نیست، خشمگین شد پیغمبر، خشم بغض لله که برش اینا دستتونه. خب پیغمبر روشنگری کرد، تو چرا شلاق میزنی؟ در بعضی منابع ما مثلا در قارات ثقفی هست دررته او احیب من اصل حجاج، هر کس بره حجاج رو بشناسه که نفس ها برید، هزاران هزار، 80,000 آدم کشت. گفتن دره خلیفه احیب، مهیبتر، ترسناکتر از سیف یا عصای او بود. اینش مثلا عصا رو میزد زمین که جلادا بریزن تو. شلاق این از عصای اون یا شمشیر اون وحشتناکتر بود. چرا وحشتناکتر بود؟ چون قاعده نداشت. شما اگر اینکه قاعده داشته باشه میدونی باید ولو سخته، سختگیره، معلمی سختگیره ولی قاعدهش رو میشناسی. طرف رو شلاق زد. چرا؟ چون داشت کتاب دیگه میخوند. هیچ جام اعلام نشده بود از قبل خواندن کتاب دیگری ممنوع است. چون اگه طرف بدبخت میدونست ممنوعه دیگه خودش نمیاد پیش خلیفه بگه آقا یه کتاب خوبی پیدا کردم. اگه میدونست، اگر هم میخواست بخونه مخفی میکرد دیگه. این یعنی مجازات از پیش تعیین نشده. طرف نمیدونه داره جرم مرتکب میشه میزنیش. هر کس نوشته ای را در خصوص انبیاء گذشته بخواند یا از روش بنویسه باید شلاق بخوره. سیوطی میگه که کان اومد ینها ان النظر فی کتاب دانیال، گفتش که ممنوعه کسی به کتاب دانیال نگاه کنه. و یضرب من یراه ینظر فیها، اگر میدید کسی داره اینو نگاه میکنه شروع میکرد بزدن. و یأمره به حرقها، آتیشش بزنید، کتابه رو بسوزونید، کسی هم که داره کتابه رو نگاه میکنه بزنیدش. باز تازه این قبلی بهتره چون قبلش اعلام کرده دمش کرد. هر کس به زمان پیغمبر حی علی خیر العمل بگه، این اقدام علیه امنیت ملی کرده. چرا؟ چون ما داریم میجنگیم. یک کاره شما میگه حی علی خیر العمل، یعنی بدون نماز بخونیم. حی علی خیر العمل جهاد. الان ها دین یه چیز دیگه گفته دیگه، اینجا گفته حی علی خیر العمل بگید برای اذان. من صلاح نمیدونم حی علی خیر العمل، مردم میرن نماز بخونن بعد اون برن بجنگن. و اگر کسی حی علی خیر العمل بگه صعد المنبر ایها الناس ثلاث کن علی اهل رسول الله و انا انها انهن. تا چهار تا چیز بوده زمان پیغمبر، من نمیذارم الان انجام بشه، مصلحت نیست. یکیش که و حی علی خیر العمل، یکی تو نماز حی علی خیر العمل، این اقدام علیه ماست. مردم رو از روایات انداختن، کسی نمیتونه روایت بپرسه. ممنوع کرده بودن بحث راجع به روایات. اینو چون قبلا چند بار توضیح دادم دیگه نمیگم. میگفت مستحبه اگر شما از پیغمبر چیزی نقل نکنید. مثلا طرف 20 ساله، یکی از الان مثلا فرض کنید رزمنده تو جلسه است، بعد جلسه آقا این فردا کدومش رو میشناسه یه چیزی بگید، ما نبودیم، توفیق نداشتیم. خب مردم رفتن چه یاران پیغمبر، میگفتن شما رسول خدا دیدین، چه جوری بوده پیغمبر، رفتارش چه جوری بود، بیانش چه جوری بود، اخلاقش چه جوری بود، میپرسن نمیذاشتن. گفتن قرآن بخون. خب قرآن میخوندن، گفتن آقا اینجا منظور این آیه با چی کار داره، مصداق این راجب چی بود این نازل شد. طرف سوال میکرد، کسی اگر راجب آیات سوال میکرد ایشون میزدش بشالله، نه راجب مثلا حرفهای قبیح. متن اینه، کنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فقال یا امیر المؤمنین، گفت آقا جان ای حاکم اسلامی، مثلا الجوار الکنس هست، این یعنی چی چی؟ فتن عمر به مخصرت نهو فی امامت الرجل، با این چوب یا نیزهی که دستش بود دوکش رو زد زیر امامه طرف انداخ، یعنی اول چکال فعلقاه آن رسته از سرش افتاد، این چوب رو زد زیر امامهش، این امامه از سرش بیفته. چی؟ چکار داری؟ مثلا بار اول آخر این آدم با این مواجه بشه، مثلا فرض بفرم یا رفتم سوال کردم، یا رفتم از استاد سوال کردم آقا این آیه یعنی چی؟ جای دیگه هم هسته جای گفت آقا این آیه یعنی چی؟ گفتش که نهی نوان تعمق. چکار داری به این کارا؟ روش رو بخون برو. آقا خب یعنی چی به شما ربطی نداره؟ اعتراض که گفت تبعیدش کن. اینجا میگه طرف رو گرفتن زدنش. یکی دیگه اومد گفتش که مثلا آقا جان این و فاکهتن یعنی میوه، ابا یعنی چی چی، مثلا علوفه، و فاکهتن و ابا یعنی چی. فلما رآهم عمر یقولون اقبل علیهم بالدره، تا دید نشستن دارن راجع آیات بحث بکنن گفت شلاق و برترید بیاد، نیای مسجد میزنمت، بیای مسجد حرفم بزنی میزنمت. شما ببینید پرچه هم میگم و میفرماد که مردم دوچار تلون شدن، هر کی باشه اینطوری میشه دیگه، همه شدم همه جا چه باست به پات، چند تا دست دیگه باید قرض کنه، هر جایی که امکان داره چیزی خارج بشه آدم دستش محکم نگه داره که بیرم شلاق نخوره. طرف برای اینکه قرآن دنبالش باشه یه کاغذی چیزی گیر آورده بود، ریز ریز می نوشت که اینا همراهش باشه. گفت با خط ریز قرآن رو می نویسی بزنیدش. یکی دیگه نوشته بود این بسم الله، این سین رو کشیده بود دندونه نذاشته بود، گفت سینه که موقعی حس کنید بزنیدش. واقعا این خطه طرف اومد گفتش که اومد مسجد دید طرف زیاد نشسته، یه ساعت تو مسجد نشستی بزنیدش. دفعه بعد با اون گفت تو چرا نشستی؟ این گفت اگه من بگم یه ساعت نشستم یه میزنه. گفت دارم در مورد خدا تفکر میکنم. گفت غلط میکنه، در مورد خدا تا بزنیدش. با شما تو این فضا چیکار میخوای بکنی؟ اصلا باید بگردیم این چی میشه گفت، نمیشم از قبل پیشبینی کرد که این چی رو میزنه چی رو نمیزنه. یه کنیزش بچه دار شد، پسرش از یه کنیزش بچه دار شد. خب اسم اینو چی گذاشتین؟ کنیه چیه؟ اسم بچه شو گذاشت عیسی. نوه خلیفه شد عیسی از یه کنیز. پسر خلیفه میشه کنیهش چی؟ ابو عیسی. ابو عیسی یعنی عیسی بابا داشته؟ آقا این عیسی باباش منم دیگه، این عیسی اون عیسی ابن مریم یکی دیگه است. این عیسی باباش من گفت عیسی بابا داشته بزنیدش. راهی هم انقدر میزد که خسته میشد، تنفس میداد مثلا دوباره میزد، گاهی سه باره گاهی چهار باره. خب اون فضایه برای شما القا بشه ها، ببینید شما وقت یه نفر اون پشت جلسه بگه اومد، شما ببینید همه تو ناگهان دست و پا دونه جمع میکنید و این هیبت، هیبت از عظمت شخص نیست، از کتک. طرف نامه نوشته بود مثلا اشکال ادبی داشت، اشکال نحوی داشت، میگه که ان عمر كتب الى ابي موسى ان كاتبك الذي كتب الي لحنا، نامه نوشته، یکی از استاندارا ابو موسا بود، نامهش نوشت این کاتبت که بر من نامه نوشته مثلا یه جایی به جای تنوین مثلا اونو نوشته او، مثلا یه جایی مثلا فرض کنید به جای ا نوشته ا، اشکال تایپی شده. گفت من نیستم کوفه، تو بزنش. فضربه سوطن، شلاقش بزن. شلاق هر کس در ماه رجب روزه بگیرد شلاقش بزنی. خب ببینید چقدر متنوع. گفتش که رأی تو اومد یزرب و اکف و ناسفی رجب حتی یوعو حافل جفان اذا رفع او انتعامی حتی یزعو فی و یقول کلو. ماه رجب مردم از از پیغمبر شنیده بودن خیلی ثواب داره، روزه میگرفتن. و من صلاح نمیدونم، خورما پخش کنید تو مسجد، هر کی با روزم، یکی با سینی خورما تعارف میگرد، طرف با روزم و یکی از پشت میزن. اینا همه در منابع فقهی هم اومده، چون روش حکم شرعی بار شده. هر کس که هر روز روزه بگیره، مثلا این بعضی هستن دائم الصیام، انجام یکی داری آقا جواب بگین حواس بجمع کن، یا ببینه یه مدتی یه طرف 20 روزه روزه است، شلاقش بزن. کنا عند عمر فاتی به طعام له فاعتزل رجل من القوم فقال ما له، چرا نمیخورین اینجوری ها نون پنیر میارن حواس بجمع کن امروز. قالوا انه صائم، چون روزه داره. گفتش و ما سامون امروز چه خبره؟ گفتن آقا این بیشتر روز بیشتر روزا روزه است. فجعل یقرأ رأسه به قنات، گفت با چوب تو سرش بزنی بعد با شلاق بزنیدش. رفت تو مسجد. خب آقا اینا نمیشد روایت که بخونن، حالا جلوتر عرض میکنم دوره هم جمع بشن، کلاس آموزشی اگر میدید این جمع که هیچی، پدر من جلوتش هم میابرد، اگر میدید دو نفر جلو یه نفر نشسته، یعنی احساس میکرد یه نفر میخواد دو نفر بگه، اینجوری مقابل نشستن میخونیم آلو با هم، معلم و شاگرد رو میزد. لذا خب اینا آقا با کسی که نمیتونستن آیم که نمیتونستن بحث کنن، خب دیگه میگم آقا بالاخره مثلا نون چنده امروز، نون پنیر خیلی آقا امروز غذای با کلاسیه، مخصوصا اگر کنجد داشته باشه دیگه غذای اغنیان. حرف میزنن بالاخره یه چیزی حرف میزنن مردم دیگه. اومد تو مسجدی دارن صحبت، دو نفر با هم حرف میزنن، یکم صداشون بلند شد. خب این عبارتو میخونم. فدخل المسجد ذات یوم فاذا برجل ارتفع اصوات، دو نفر دارن بلند کمی با هم صحبت میکنن، دوید دنبالشون، یکیشون در رفت، یکی رو گیر آورد. فبادراه فادرک احدهما فضربه، بعد گفت بچه کجایی؟ یعنی قریب بود طرف، نمیدونست که آقا یه نفر یه راه رسیده، خب قوانینش بزنید تا کل مسجد رو پر کنی، مواردی که اگر انجام بدی شلاق میخوری، مثلا دو تا دور مسجد رو دیوار بنویسی، مثلا 500 مورده 700 مورده، نمیشناخت طرف، این طرف بار اولش اومده تو مسجد. داشتن اقامه نماز اقامه رو گفتن آماده بودن نماز رو شروع کنن، یه خود معطل میکنن تا مردم برسن، که دید یه خود وقت بلند شد دو رکعت نماز مستحبی بخونه. یهو برگشت گفت این چرا نماز میخونه تا مستحبی؟ عنوانش چیه؟ این که میبینید اینا هی میگن بدعت بدعت، عنوانش چی؟ نماز مستحبی. و شلاقش بزن. این عبارتش اینه: کان عمر بن خطاب یضرب علی الصلاه بعد الاقامه. کان یضرب، میدید اگه داره نماز شروع میشه هنوز شروع نشده، که خواسته وقتش طلب نشه دو رکعت نماز بخونه، میزد. اگه قبل از اقامه اذانم مثلا صف آماده شده بود، مثلا 10 دقیقه طول میکشید تا امام جماعت بیاد، یکی نماز میخوند، بازم میزد. و کان عمر بن خطاب یضرب علی الصلاه قبل الاقامه، هم بعد از اقامه هم قبل از اقامه. هنگام طلوع آفتاب یا غروب آفتاب هر کی نماز بخونه باید شلاق بخوره. لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها و کان یضرب الناس علی تلک الصلاه. شلاق میزن بین نماز ظهر و عصر، ببخشید عصر و مغرب، اگر کسی نماز بخونه دیگه نماز عصر تموم شد، برید دنبال کارتون. کسی وایسه اینجا دو رکعت نماز بخونه، عبارت اینه: کان عمر یضرب علی الصلاه به نصف النهار. کسی وسط روز نماز میخوند شلاق میزد، میگه باید بری سر کار. آقا این قوانین، خب آقا طرف بازنشسته است، وسط روز شلاق میزد، این طرف اون طرف. گفتش که بین یعنی قبل ظهر ممنوع نماز بخونی، بعد عصرم تا مغرب ممنوع نماز بخونی، شلاق. همه باید بعد از نماز عشا بخوابن، اگه کسی نخوابه شلاق باید بخوره. عبارت رو ببینید: رعا عمر ابن الخطاب قوما سمرو بعد الاشادی. اینا بعد از اذان نماز اشاق، یعنی که یعنی مثلا الان میشه 6:30 شب. یکی از کارهایی هم که میکرد این بود که با یه تیمی میگشتن تو شهر، ببین اصلا کدوم خونه صداش میان. ساعت 7 شب اینجا صدا میان، میرختن تو خونه طرف، چون چه فضایی درست میشه. وقت میگن که این فضای دموکراتیک بوده. این فضا عجیبه واقعا. ما میترسیم مسئولین یاد بگیرن. ففرق بینهم بالدره، داشتم میرفت تو کوچه ها میگشت، یک خونه این حال جرات هم میکنم چراغ روشن کنم، مثلا یواشکی داشتن زیر کرسی با هم صحبت میکرد، صدا میاد، میریخت تو خونه میزد اینا رو. رأيت عمر بن الخطاب يضرب الناس على الحديث بعد العشاء. بعد از نماز عشاء کسی صحبت میکرد، این پادگان نمیخوابی، یضرب الناس على الحديث، به خاطر سخن گفتن بعد از نماز عشاء کتک میزن. این خیلی جالبه. دیدی عده تو مسجد نشستن. روی ان عمر رعا بعد از صلات قوم قابعین فی المسجد به دعوت توکل علی الله. دیدی عده بعد از نماز نشستن، حال معنایی بهشون دست داده، رو دست رو آسمون رسن، یعنی خدای به ما روزی بده، شلاقشون بزن، برو کار کن. حالا آقا 10 دقیقه اینو میگه و میره کار میده. روی ان عمر رعا رجلا یصلی و رجل جالس مستقبله. یکی داشت نماز میخون، اون یکی منتظرش بود، نمازش تموم شده و روبروش نشسته بود داشت نگاهش میکرد. این هر دو رو گرفت اون ولی بشی. این تو چرا برگشتی از قبله؟ یه بیچاره ای داشت تو مسجد تو بازار حرکت میکرد، یه خورما افتاده زمین. خورما رو داشت گفت این مالکیه، هر کس بگوید این مالکیه شلاقش بزنی. گفت یعنی چی میخوای بگی؟ خیلی زاهدی، خیلی امانت داری، خیلی مال مردم و مال مردم میدونی. خب آقا چون نیازی اینجوری فکر کنی؟ تا گفت این مالکیه رو بزنیدش، این میخواد فخر فروشی کنه بگه من خیلی زاهدم. رحم عمر ابن الخطاب رجلا یمشی و هو مهنی الرأس، یا مهنی الرأس، منحنی الرأس. دید داره یکی داره تو خیامون راه میشه، سرش انداخته پایین، گفت این پدر سوخته میخواد بگه من آدم حسابیم، شلاقش بزن. فضربه به دره فقال ارفع رأسک. آقا ارفع رأسک اینجوری هم داریم، سر تو بلند کن، چون سر پایین راه میری. الخشوع ها هنا، اینجوری میخوای بگی من آدم خاشعی هم؟ این دیگه پدر جد تفتیشه رفتار و عقاید دیگه. اگر کسی اینجوری کنه، خستگی میخواد در کنه، دست شو اینطوری کنه، شلاقش بزن. عبارتش اینه. دید یه نفر احوا به یدهی، دستشو بلند کرده. چرا؟ چون که جا فایده و رفعها علی الهوا و مده و حتی بقیه بینها. دید طرف اینجور دستو گرفت بالا، خستگی در کنه. دید نمیدونم اینا دیگه چجوری میشده، به کجاش بر میخورده که شلاق میزده، که شلاق میزده. یکی داشت تو بازار حرکت میکن، یه بیچاره نشسته بود سر راه. مثلا میخوان بگن آقا، دیدید میگن آقا شما بوق میزنی ماشین جلو راته، یا مثلا داری راه میری، مثلا چند نفر جلوی شما میرن، 4-5 نفری جلوی راه شما میگن ببخشید رد میشه. ایشون به جا ببخشید اینجوری میگه، من ربی طرف میگه عمر و انا قاعدان فسوق، من نشسته بودم این داشت رد میشد. بدون که بگه بفرمایین، گفت هاکذا یا سلامه عن الطریق، وسط راه میشینی و فقفقنی به در و شلاق زد که از جا بلند شد. یعنی این شلاقه به جای بوق کار میکرد، به جای یا الله کار میکرد، به جای ببخشید عفوان طریق. دید یه نفر رو شطورش بارو سنگین کرده، میخواست مثلا حقوق حیوانات، الحمدلله حقوق حیوانات حقوق انسان هم داره. دید بارش سنگینه. رأی تو عمر ابن الخطاب ضرب جمالن، دید یه نمی شطوردارا داره میزنه دش. چرا؟ گفت لما تو حمل و بعیله که مالا یوتیق بود، مالا یوتیق. چرا بار زیاد گذاشتی رو مثلا پالونه این؟ میتونی بگی وردار، میزد که بگی وردار. اگر زنی میخواست با بردش ازدواج کنه، مرد میتونه با کنیزش ازدواج کنه، زن میتونه با بردش ازدواج کنه. زمان خلیفه این حرام بود. زن اومد پیش خلیفه، عبارت اینه: جاءت امرأةٌ الى عمر ابن الخطاب فقالت یا امیر المؤمنین، بهش گفت آقا جان انی امرأةٌ کما ترا، من بالاخره سن و سالی ازم گذشته و غیری من النساء اجمل منی، بعضی زنا زیباترن، ولی یه عبدون، حال من شوهر ندارم، حال یه بنده‌ای دارم میخوام با این ازدواج کنم. قبلش هم اومده اذن گرفته. دقت کنی ما به کسی چه ربطی داره؟ یکی هرکی میخواد تو جامعه ازدواج کنه که نمیره استعلام کنه از رئیس جمهور، که به کارش رو میکنه. واقعا من دیگه از قیافه افتادم، کسی هم ندارم، یه عبدی دارم، میشه با این ازدواج کنم؟ قد وزیت و امانته و دینه، آدم دیندار خوبیه، تربیت شده دیگه، مثلا کافر نی مسلمون شده، آدم شده. فعرد توان اتزوجهو، من میخوام باش ازدواج کنم. فبعث عمر الالعبد، برده رو صدا که فزره بهو زربن، شروع کردن به کتک زدن. حالا خانومه اومده گفته و امر بالعبد فبیع فی ارض غربتن، گفت اینو ببرید یه جای دوری بفروشیدش. برده رو. اینجا تازه عبده هنوز طمع نداشته، خانومه بیچاره مشتری نداشته دیگه. چند تا مورد اینطوری داریم فراوون. گفتش که اگر زن بیوهی بدون ازد من یا ولی بیوه ها، نه زن دختر ازدواج نکرده 80 ساله مثلا، بدون ازد من یا ولی ازدواج کنه و طلاق بخوره. اگر کنیزی تو خیابون راه بره، حجاب برای کنیزی که ام ولد نیست واجب نیست، ولی سرشو بپوشونه و بزنیدش، این قاطی نشه با بقیه. اگر کنیزی بخواد پاهاشو بپوشونه، شلوار پاش کنه مثلا، و بزنیدش، میخواد خودشون ساده نصابیه نشون بده. دیگه نها نمیخونم به جهتی، یعنی متنش یه خورده درش حرف، یعنی چیزایی که نمیخوام عرض کنم. مسئلتون، سوال فقهیه ها، میگم که تو فقهشون اومده اینه. مسئلتون ان را المحتسب رجلا مع امرأه فی الطریق یتحدثان، گشت ارشاد، مسئله راجع به گشت ارشاد. اگر محتسب پلیس امر را رعایت کرد، دید تو خیابون یه زن و مردی با هم دارن صحبت میکنن، فمازا یسنا و بهما، چیکار باید بکنه با این دوتا؟ پاسخ داده مفتی فتوا دهنده، پاسخ داده روی ان عمر را رجلا مع امرأه یتحدثان فی الطریق، دید یه زن و مردی دارن تو خیابون هم حرف میزنن، فضربه هما به دره، جفت و شلاق جفتشون رو زد. فقال الرجل هی امرأتی، زنمه. قال لو کانت امرأتک فلم تدخلها فی بیتک حتی لا یتهمک احد فی الطریق، زنته تو خونه تو نرف بزن تا مردم دوچار شک و شبهه نکنی. طرف فتوا داده. یه مرده رفته بود یه جا زنها داشتن نماز میخوندن، جلو شدم یه مردی بایستده بود نماز میخوند، جالبه نمیشته که طرف میخواست بره با زنش صحبت کنه، از خونه اومده بودن بیرون چیزی یادش افتاد، اومد گفتش که یا امیرالمومنین یه جمله یادم افتاده، میشه الان برم بهش بگم؟ میبینی چه فضایی تو جامعه است، ببخشید یادم رفت یه جملهش مونده، یا برم ببرمش تو خونه باشم یه جمله رو بگم بیایم بیرون. داشتن نماز میخونن، یه مردی هم جلو ایستاده بود داشت با اینا با این خانوما نماز میخون، شروع که به زدن، گفت با زنان پاک دامن، گفت آقا نماز میخونیم. یکی از چیزهایی که نقل کردن که جالبه اینه که میگفت زنها نباید عطر بزنن، خدا حفظتون کن. بعد چیکار میکرد؟ خب از کجا معلوم؟ میرفت تو مسجد وقت زنونه، تو صف زنها موقع نماز نماز بخونن، موقعی که نماز جماعت بخونه که اینا نتونن تکون بخورن، به بندن دیگه نماز بشکنی شلاق میخوری. مردم داشتن نماز جماعت میخونن، این بین صفوف حرکت میکرد ببینه بوی چیزی نمیاد، یهو بوی عطر شنید. اگه میدونستم کدومتونی، راوی میگه نگاه کردیم دیدیم که از پایین پای خانومی بنده خدا سیل جاری شد. یعنی میرفت تو زنونه میچرخید ببینه. دیگه این که زن و مرد سر یه حوض وضو بگیرن که نگه آقا باید شلاق بخورن، یا مثلا تو طواف خانومای مردی هم داره طواف میکنه، این که واضحه باید شلاق بخوره در کنار خانه خدا که پشه نمیشه کشت طواف کننده، یا قصه بگی که حتما باید شلاق بخوری، دیگه اینا واضحه دیگه سندشو نمیخونه. طرف گفتن آقا داره میره به خاطر کمک به صنعت توریسم داخلی داره میره بیت المقدس زیارت، عوارض خروجی هم پرداخت میکنه، گفت پس باید شلاقم بخوره. اینا عبارت اینه، میگه که اون فلانی کجاست، از کجا اومدین، بار سفر بستین، کوله داری، گفت بله آقا. گفت کجا آمده؟ گفت من بیت المقدس، یعنی همین بیت المقدس که شما میگید، یعنی فلسطین. فعلاهما به در ضربن، شروع که به کتک زدن. آقا برای چی؟ گفت که حج البیت، مگه رفتی حج؟ گفتیم آقا رفتیم. که گفتیم رفتیم حج؟ نه زیاد اونجا برید اگر کسی دورش جمع بشن از علمش بخوان استفاده بکنن، این که دیگه واضحه باید چلاق بخوره. نظر عمر ابن الخطاب الى ابی ابن کعب که استاد قرأت قرآن بود و معه ناسون قابل توجه قرآن محترم گرد میشینن، گردم دورش نشسته داشتن سوال میکردن آقا چجور باید قرآن بخونی. فعلاهو به دره، شروع که به زدن. گفتن چرا میزنی؟ گفت انها فتنتون للمتبوع و مزلتون للتابه. هم این خیال میکنه کسی شده، هم اینا میرن دنبال مردم. و کی باید یاد بگیرن قرائت قرآنو؟ هر کسی با احترام ازش یاد بشه باید برن سراغ اون آدای محترم بزننش. کلنا جلوسن حول ابی ابن کعب، یا مثلا فرض کنید که نشسته بود و معه الدره. جالبه، یعنی مورخ هم حواسش از میگه خلیفه نشسته بود، درم دستش بود آماده. و ناس حوله اذ اقبل الجارود، یا آقای اومد یه نفر گفت هازا سید و ربیعه، آقای بزرگ قبیله ربیعه است. گفت اه شلاقش بزنید، فکر نکنه خبریه. هر کس برای احترام پشت سر کسی بره. استاد قرآنش به قرآن یاد داده بود، موقع خروج پشت سرش رفت و تا دم در قابل توجه آجای زاکن. گفت این چرا پشت سرم اون میره؟ گفتن احترامن. گفت پس شلاقشون بزن دیگه. همینجور آقا برید جلو دیگه. دید که دخل ابن لعمر ابن الخطاب علیه و قد ترجل، یه روزی پسرش اومده موهاشو شونه کرده و لبس ثیابن حسانن، یه لباس قشنگی هم پوشیده. فضربه به دره حتی ابکا، اینقدر زدش با شلاق تا زده گریه این پسره بلند شد. حفصه گفت لم یکن فاحشن، این که کاری نکرده بود، بر چی زدیش اینو؟ گفت رأیته قد اعجبته نفسه، بیدم خوده خودشو نگاه کرداش می اومد تو. یکی دیگه رفت یه مجلس ختمی، یه مادر بزرگی از دنیا رفته بود، یعنی زینب بنت جحش از دنیا رفته بود، همسر پیغمبر. مردم داشتن اینو تشکیل میکردن. یه بنده خدایی هم رفت لباس رنگی تنش کرده بود. گفت اینجا بینم اینا عزادارن، شروع کرد به زدن. اینا که دیگه واضحه. یکی اومد تو گفت اینجا بینم چند خریدی لباسو؟ گفت 60 درهم. گفت درآمد سالیانه چقدر؟ گفت 1000 درهم. گفت بزنیدش، تو 1000 درهم نمیشه 60 درهمی بپوشی. یکی رو دید یه وقتی قرمز پوشیده با شلاق زد. گفتش که این کیه؟ نه فلانی رفته خواستگاری. گفت پس چرا خواستگاری رفته؟ خضاب کرده شلاقش بزنید. ببین شما به هر موضوع، یعنی به چیزایی که به عقل جن نمیرسه، شما کلا از اینا دائما باید آنلاین باشی ببینی چه آخرین موارد خوردن شلاق چیا بوده که هی شما رعایت کنید دیگه، هی داره اضافه میشه. یه روزی دید که یه نفر دست تو قصابی. گفت اینجا ببینم دیروزم تو اومده بودی قصابی؟ گفت بله. گفت شلاقش بزنید، احتیاط میاره، دو روز رفتی گوشت خریدی. داشت رد میشد، سعد ابن ابی وقاص بلند نشد. ضرب به دره علا رأسه، این من دارم رد میشم بلند بشید. رفته بود ادرار کنه که صداش زد، برگرد گفت شلاقش بزنید. حالا مثلا دستم خط خورد چی شد؟ نه عبارت اینه، اتفاقا منبعش بسیار مهمه در فتح الباری ابن حجر عسقلانی شیخ الاسلام، کنتو من عمر به طریق مکه فبالا، دور از محضرتون، بالا یعنی بول کرد، تحت شجرته، بالاخره میخواست از برکتش اون درخت سیراب بشه، زیر درختی بود، فناده و رجلون، یکی صدا کرد، فزر به هو به دره زد، یکی باهاش شوخی کرد زد، یکی ازش تعریف کرد زد، یکی شکایت کرد زد، از اینا فراونه میخواستم عرض کنم. حالا چیزایی که تو این کتاب نیومدم زیاده، فقط همینه که یه فصل کتاب به این موضوع به یه مناسبتی ارتباط پیدا کرد. دیگه تعداد گریه میافتن، چی گفتن فلانی مرده، زن بچهش گریه میکنن، همینجور بیالا رفت تو خونه شروع کرد بزدن، انقدر زد گفتن که آقا چادر از سرش افتاد، گفت لا حرمت لها، حرمت نداره چرا گریه میکنه. واقعا این چه مدل حکومتی بوده؟ حیرت انگیزه. بعد طرفدارانش گفتن که ایشون از کفش پیغمبر این دره چرمی رو درست کرده بود، رضا هرکیو میزد این واسه مغفرتش میشه. حتی خلیفه اول وقتی از دنیا رفت صدای گریه بلند شد، رفت همه زنها ریخت و کوچه شروع که بزدن، چادر از سر بعضی اونها موهاش بیرون اومد، میگفت لا حرمت الله. دستور داد زنی نباید برای عزاداری در خانه گریه کنه. و اگر میخواستم اینا رو ادامه بدم روزم خیلی سخت میشد، بعد باقیشو نمیخوام عرض کنم. تو ها کنید امیرالمومنین چی میفرماد که صبرت فی طول المده، شما ببینید تو اون جامعه اصلا کسی جرأت میکرد هر کی مقابل هر کی بشینه بزنید، کسی بره سراغ امیرالمومنین و شدت المحنه، این فقط یه گوشه ای بود، اون چیزاییه که خودشون نوشتن و در فقهشون استناد کردن. و یادتون باشه یه وقتی من عرض کردم، شاید نه تا 15 هفته پیش، که امیرالمومنین چرا حکومتش در کوفه شکست خورد. مثلا خلیفه میگه باید مردم کوفه رو با شلاق اداره کرد. جامعه‌ای که با این شلاق اداره بشه دیگه کسی بخواد انسانی رفتار کنه نمیفهمه دیگه. همین که شلاق نزنه طغیان میکنه. به هم میرین چه تربیتیه؟ بعد این تربیت آیا باعث شد که مردم آدم بشن؟ یا در زمان او، نمیخوام بعضی حرفا رو بزنم، شاید خودش یه وقت دیگه یاد کرده، در زمان او تجاوز گروهی به کنیزها باب بود، هیچ کم صداش در نمیاد، کسی حرمت نداره. صبرت فی طول المده و شدت المحنه، هیچ کسی حرمتی نداره. کسی که میخواد با اسلام در بیفته باید مقدساتو خراب کنه، یه چیزی مقدس باقی نمونه. دو هفته پیش عرض کردیم خداوند برای شهادت امیرالمومنین احترامی مثل شهادت خودش قائل. یه روایت هم، یه متنی هم اخیراً پیدا کردیم از ابن جوزی، اینو از آروسی شاید از من شنیده باشید، ولی این خیلی عبارت عجیبیه. این منطق دین چقدر متفاوته. بعد حالا یه جمله عرض کنم. در سوره مبارکه انسان که در شأن امیرالمومنین زهرای ازهر نازل شده، خب خیلی خدا تجلیل کرده انسان. میگه اینها به مسکین و یتیم و اسیر دادن، گفتن انا نطعمکم لوجه الله. خب اینا که نیومدن مثلا به یتیم بگن انا نطعمک لوجه الله، که گاهی قرآن از باطن طرف خبر میده. چرا من دارم تجدید میکنم؟ مگه کم کسی صدقه داده تو این عالم؟ درسته که حسن این علیهم السلام گرسنه بودن، ولی اینا فقط به خاطر من این کارو کردن و خداوندم تجلیل کرد از زهرای اطهر و امیرالمومنین سلام الله علیهما. لذا سوره انسان اگر نگاه کنید، خداوند تمام بهشت رو در اختیار اینها قرار داده، تختهای بهشتی، لباس چگونه، خدمه چگونه هستن، دورشون طواف میکنن، نوشیدنی ها چیست، پوشیدنی ها چیست، خوردنی ها چیه. ابن جوزی 597 مرده کتاب داره اسم التبصره فی الوعظ، یه غیر شیعه هم اینو میفهمه، حرمت دارن اهل بیت. ابن جوزی خب میدونید آقا خیلی آدم تندرویه، مثلا حدیث ثقله اینو میگه این باطل یا جعلیه، خیلی آدم تندرویه بسیار. یه کتاب داره یه ذره از این کمتر اسمش مناقب عمر ابن الخطاب، خیلی آدم تندرویه ابن جوزی و نسبت به روایات فضائل امیرالمومنین هم خیلی بی‌انصافه معمولا. عجیب از این آدم، حنبلیه دیگه، حنبلیات از نظر تندروی و خشونت تندروترین گروه های مسلمین هن. این سلفیام ادامه اونا نمیدونم حنبلی هن از جهت فقهی، این داعش رو نمیدونم اینا. بعد میگه که این سوره انسان در مدح فاطمه زهرا نازل شده، مادری از دهن بچه هاش بزنه به کس دیگری بده، خیلی عجیبه. بعد میگه فیا عجبا، فیا عجبا، تعجبه. خدا در این سوره از ملبوسات و مطعومات و مشروبات و یعنی خوردنی و پوشیدنی و نوشیدنی و لذات و نعمات همه چی اسم برده، اسمی در مورد در... چون یه طرفش هم امیرالمومنین دیگه، اسمی از حوری و اینها نیورده، با اینکه اینا غایت لذات و نعمات بهشتی هست. خودش میگه، میگه فیا عجبا. پس عبارت رو ببینید، میگه برای چی این کار کرده؟ رعایتن لحرمت فاطمه اشرف البنات. این خدا وقتی میخواد راجع به فاطمه صحبت کنه حرمت رعایت میکنه. بعد این عبارت منو بیچاره کرده، میگه من یصف الزهرا لم یذکر حورا. کسی که میخواد از فاطمه رو توصیف کنه اسم حوری نمیبره، اصلا اسم از حوری نمیبره. آلوسی فقیه بزرگ عراق هم همینو میگه، میگه خداوند در این آیه اسمی از حوری نبرده در این آیات، و اینکه همه نعمات رو گفته برای اینها و اینها هم یک کاری کرده بودن، جای این بود اسم ببره. میگه رعایتا لحرمت البتول قربت عین الرسول. خدا میخواد راجع به فاطمه صحبت کنه حریم نگه. اما حرمت زهرای اطهر تو هفته پیش عرض کردم کلماتی به زبون آورده شد که وقتی وارد خانه شد فرمود این کاش به دنیا نیامد. اینا رو عرض کردم همه رو برای اینکه بگم حال اتفاقاتی که افتاد من نمیتونم بیان کنم. امام صادق فرمود یه جمله گفتون که اون جمله رو بهانه کردن مدت ها روی منبرها به مادر ما جسارت میکرد. چون نباید کسی زنده مونه با شنیدن این حرفا، اینجا رو ادامه نمیدم، میرم یه جایی دیگه که خوندیم با هم. این قومی که حمله کردن عزادار سرشون نمیشد. اینی که شما شنیدید زهرای اطهر سلام الله علیها عزاداری میکرد، اومدن معترض شدن، امیرالمومنین ایشون رو برد خانه بیرون، منابع قدیمی ما اونا نوشتن،
یه جایی رو یه سایه‌ای سایبونی درست کردن رایت هر گریه کنه، اینم تحمل نکردن. قومی که وحشی بار اومده باشه یا خوی وحشیگری داشته باشه حرمت مقدس ها رو نگه نمیداره. بذار من یه اشاره بکنم زود رد بشم، هر جا خواستن برن جلسه رو. وقتی خواستن به خانه زهرای عطر حمله کنن، آمد بار اول پشت در، فرمود ما عزاداریم. اینا شروع کردن به جسارت کردن، صدای مبارکش بلند شد، یا ابتا یا رسول الله تا صدا یا فهر و ببینید. ببین چجوری حرمته دخترتون نگه. یه جمله عرض کنم که هر جا خواستم ببرم بلدتر رو، من خودم عمدن نمیخوام از روزه اینجا بمونه سردتون کنم، که هرچی خواستن بخونن چون جای سختیه. لا اله الا الله. هر قومی وقتی به پیروزی برسه، لحظه پیروزی دیگه نسبت به شکست خورده یه رعایت میکنه. حتی امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی در جمل پیروز شد، مردای جمل مثل مروان رو هم گفت به خاطر عایشه بخشیدن. حالا او چی بود که حرمت اینطوری بخواد بذاره؟ اما در روایات ما هست بعد از شهادت سید الشهدا سلام الله علیه اینا که حمله کردن، قبل از اینکه فرمانده برسه چند تا نوشتن. اولا نوشتن دختری از دختران سید الشهدا رو جلوی خیمه به شهادت رسونه. راوی میگه من دیدم یه طفلی حدود 10 ساله وحشت زده از خیمه بیرون اومد. مستحب به تو گوش بچه گوشواره میذاشتن. میگه این بچه اومد دوید به این همه سرباز که رسید یه لحظه ایستاد، نمیدونست برگرده بلا بره. قبل از این که دست به گوشواره برسه میگه که یکی رسید و باشمتی رو میذاره. عدد این قوم برای تسلا دادن اینطوریه. سکین خاتون میگه من با عمم زینب رفتیم توی قتلگاه، وارد قتلگاه که شدیم هیچ چیزی رو نمیشناختیم، چیزی رو نمیدیدیم، کسی نبود، از پشت میترسیدیم حمله کنن، جلو بابامو پیدا نمیکردیم. تا گذشت و عمم زینب سلام الله علیها یه بدن غیر قابل شناسایی پیدا کرد. من توان ندارم وصف کنم این بدنی که دیگه نمیشد بلندش کرد. تا شروع کردیم به گریه کردن، فجاعت ازتون من الاعراب
Thank you.